بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر کسی قطع پیدا کرد، مثلا نماز جمعه واجبه، حالا از هر راهی قاطع شد، 100% یقین پیدا کرد که روز جمعه در زمان غیبت وظیفه نماز جمعه است، خب قطعا که حجیتش ذاتیه، طبق این حجتی که داره وظیفش این بود نماز جمعه بخونه و خون. وقتی خون شب شنبه چند ساعت بعد فهمید که نخیر، وظیفه واقعی نماز ظهره و این نماز ظهر رو ترک کرده. آیا این نماز مقتوع به یعنی جمعه، آیا این میشه مجزی از واقع باشه؟ نه، اگر این قطعش کشف خلاف نمیشد، تا قیامت روزای جمعه نماز جمعه میخوند، بعد قیامت میفهمید که نماز ظهر واجبه، خب عیبی نداشت دیگه، اون دنیام عقوبتی نمیشه چون طبق حجت نماز جمعه بود. اما فرضی نیست که کشف خلاف شده، ظهر نماز جمعه رو آورده، شب فهمیده وظیفش این نبوده، وظیفش اتیان ظهره. خب میدونید وقتی کشف خلاف بشه این قطع میشه جهل مرکب. قطع اگه مطابق با واقع باشه میشه اعتقاد، اگه برخلاف واقع باشه میشه جهل مرکب. پس کنه این کاری نکرده، و وقتی کاری نکرده باید شب شنبه شده اون نماز ظهری که ظهر نخونده شب شنبه اون نماز رو قضا بکنه. و همچنین اگر قطع پیدا کرد به یک مسئله اصولی، این مثال مال مسئله فرعی بود، قطع پیدا کرده بود به یک مسئله فرعی که نماز جمعه واجبه و خون کشف خلاف شد، نه قطع پیدا کرد به یک مسئله اصولی، یعنی قطع پیدا کرد شهرت فتوایی حجته و شهرت فتوایی هم قائم بود بر وجوب جمعه، اینم که شهرت فتوایی رو قطع پیدا کرده حجته و نماز جمعه خون، بعد معلوم شد نخه شهرت فتوایی حجت نی و به نتیجه اون نماز جمعه بی خود بوده، فرقی نمی کنه. اگر کسی قطع پیدا کرد، حالا یا به مسئله شرعی یا به یک مسئله اصولی، اگه قطعش کشف خلاف نشد که معذوره، اما اگر کشف خلاف شد این قطع اسمش جهل مرکبه، و وقتی جهل مرکب شد که انه هیچ کاری نکرده. و خلاصه این وجود این نماز جمعه‌ای که اینو برده نه مطابق با امر واقعی شارعه، نه مطابق با امر ظاهری شارعه. حالا اون قبلی ها که میخوندیم باز اقلا موافق با امر ظاهری شارعه بود، ولی اینجا نه، اصلا یعنی این عمل نه موافق با امر واقعی شارعه، نه موافق با امر ظاهری شارعه، نتیجتاً چنین عملی باطله و باید حتما قضا کنه. مگر این که بیام یکی از دو چیز رو بگیم، بیام بگیم بله درست کشف خلاف شده، ولی بالاخره این چیه؟ این یعنی خودش مصلحت داره، این نماز جمعه تمام اون مصلحتی که نماز ظهر برای دیگران داشته، اینم چون قاطع بوده خود این باعث تمام مصلحت این میشه. اگر کسی اینو گفت بنابراین عمل درسته، یا نه بگیم تمام مصلحت نداره، نیم مصلحتش از دستش رفته، این نماز جمعه نصف مصلحتو داره، اما اون نیم از دست رفته دیگه قابل استیفانی، یعنی اگه 10 تا نماز ظهرم بخونه دیگه اون مصلحت از دست رفته رو نمیتونه به دست بیاره. اگر اینم گفتیم مجزیه. این جمله به درد امروزمون هم میخوره، آقایون تو ذهنشون باشه، منتها عبارتشون اونجا عوض میکنه. الان فرمودن چی؟ اگر این نماز جمعه که من خوندم تمام مصلحت واقع داشت، یا نه تمام مصلحت رو نداشت، مقداری رو داشت، اما اون مقدار از دست رفتش لا یمکن الاستیفا بود. امروز به جای لا یمکن الاستیفا میگه لعدم تحصیله، لعدم امکان تحصیله. قرار دینه میگم که دیگه اونجا معطل نشین. اینجا ما دیرو چی گفتیم؟ گفتیم اگر این نماز جمعه ای که برخلاف واقعه، قرض ممکنه بگیم ساقط میشه. چرا؟ از باب این که این تمام مصلحت او رو داره، یا نه اگه مقداری از مصلحت رو داره اون بقیه از دست رفته ممکن الاستیفا نیست. اگر اینم گفتیم مجزیه، ولی امروز به جای لا یمکن الاستیفا میگه لعدم امکان تحصیله، من این اینجا میگم که دیگه اونجا معطل نشین، یعنی امروز هم همینه میخونیم، اون عملی که من آوردم برخلاف واقع یا تمام مصلحت واقع رو داره، یا اگرم تمام مصلحت رو نداره ممکن نیست تحصیل اون مقدار از دست رفته. غرض عبارت امروز عوض میشه و الا مطلب همون مطلب دیروزیه. خلاصه مطلب ایشون میخواد بگه قد خلاصه دردی دوا نمیکنه. صرف این که من قد پیدا کردم جمعه واجبه و خوندم حالا هم کشف خلاف شده، این قد دردی رو دوا نمی کنه، جهل مرکبه، مگر این که از این ناحیه وارد بشیم بگیم از باب این که تمام مصلحته اون واقعه واقعی واجب واقعی ساقط میشه، یا اگرم نیمه مصلحته اون نیمه دیگش قابل تحصیل نی. اگر اینو گفتیم درسته. خب این مثالی که من زدم برای جمعه مثال فرضی بود، ولی ایشون مثال واقعی میارن. مثال واقعیش این که یه نفر میره مسافرت، اصلا به گوشش نخورده که مسافر نمازش قصره، نماز تمام میخونه. خب این آدم قصر داره دیگه. کسی که یه عمریه داره نماز میخونه، نماز چهار رکعتی، امروز هم که رفته مسافرت قطع داره، به وظیفش داره انجام میده، یعنی وظیفشو داره انجام میده، اونجا میرسه چهار رکعتی میخونه. خب این قطع داره، آیا این قطعش به درد میخوره؟ بعد از نماز بهش میگن نه، وظیفه مسافر نماز قصره، حالا این قطع به دردش میخوره؟ نه، مگر این که بگیم چرا همین نماز چهار رکعتی هم تمام مصلحت نماز قصر رو داره، یا اگرم تمام مصلحت رو نداره اون مصلحت از دست رفتش قابل جبران نی. این همین قضیه ای که ما برای نماز جمعه مثال زدم، ایشون برای نماز قصر و اتمام مثال میزنه. یا مثل جهر و اخفات، یه عمری نماز صبح رو اخفات میخونه، یقین داره اونجوریه، به گوشش نخورده، یا به عکسش یه عمری نماز ظهر رو جهری میخونه، بعد میفهمه اخفاتیه. اینا همه همینجوره. این قطعایی که داشته به درد نمیخوره، مگر این که بگیم این نمازی که خونده اینم دارای مصلحته. منتها عرض کردم دیرو اون مثال اولیش یه طرف است، یعنی تمام به جای قصر صحیحه، اما قصر به جای تمام صحیح نی. اما مثال دومی دو طرف است، هم قصر به جای تمام صحیحه و هم تمام به جای قصر. ولی بعضی رفقا گفتم چرا ایشون دو تا مثال زده؟ من در راه میمدم به ذهنم آمد که اون طرفش هم روایت داره، روایت داریم اگر کسی به جای تمامم قصر بخونه نمازش صحیحه، ولی علما این روایت رو معتبر نمیدونن. من احتمال میدم ایشون روایت رو معتبر میدونه. قرار اون طرفی که من دیرو عرض کردم مشهور میگن تمام به جای قصر صحیحه، روایت داره، اما قصر به جای تمام مثالش چی بود؟ رفته مشهد قصد عشره کرده، خیال میکنه مسافره، بازم نمازش شکسته خونده، یعنی شکسته خونده به جای تمام. این روایت داره، روایت داره اگر کسی تمام رو به جای قصر بخونه صحیحه، قصرم به جای تمام بخونه صحیحه. اما این روایت دومو معتبر نمیدونن، هیچ کس بهش عمل نکرده. من احتمال میدم، حالا نمیدونم، شاید هم ایشون مسامحه کرده، احتمالاً اینکه ایشون میفرماد هر دو یه جوره، یعنی قصر به جای تمام، تمام به جای قصر، جهر به جای اخفات، اخفات به جای جهر، این که ایشون اینو گفته، شاید ایشون اون روایتی که هیچ کس بهش عمل نکرده، شاید ایشون اون روایت رو قبول داره، سندش صحیح بوده، گفته حالا عمل نکردن نکرده باشم، چون روایت خودش معتبره، طبق اون روایت که اگر کسی قصرم بخونه به جای تمام، اون وقت دیگه دوتا مثال هر دوش یکی میشه. خیلی خوب، این تذنیب اول که هیچ ارتباطی با درس گذشته نداشت. و اما تذنیب دوم که دیگه آخرین بحث اجزاست، انشالله فردا دیگه مقدمه واجب شروع میشه. من دیرو فکر میکردم که هر دو تذنیبا رو بتونیم تموم کنیم، امروز مقدمه واجب رو بخونیم، ولی نه، این تذنیب دوم، یعنی یه مطلب دیگه از کتاب اجزا مونده، اینم بحثشو بکنیم. البته امروز یه قدری مرتبط با گذشته است، چون عده از رفقا نبودن، من دوباره اون مسئله گذشته رو باید تکرار بکنم تا این درس امروزی رو بتونیم مرتبطش بموندیم با اون درس گذشته. ببینید آقا، در گذشته ما شطری و شرطی خیلی مثال زدیم، یه دونشو میگیم که دیگه معطل نشیم. من شک داشتم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اصل خود تکلیف معلومه، نماز واجبه، اما نمیدونم این نمازی که بر من واجبه با سوره واجبه یا بی سوره. خب یه وقت با اصالت البراءه میگم سوره لازمی، نمیدونم سوره واجبه یا نه، اصالت البراءه جاری میکنم، میگم سوره واجب نی، نماز بی سوره میخونم، بعد معلوم میشه سوره واجب بوده. خب اینجا الان عمل من برخلاف واقعه، یا نه اماره شرعی قائم میشه برای اینکه سوره واجب نی. یعنی زراره عاده یک روایت نقل میکنه که در نماز سوره واجب نی، من طبق گفته زراره طبق اماره شرعیه نماز بی سوره خوندم، بعد معلوم شد نماز با سوره واجبه. عنایت کردین اولی چی بود؟ اولی با اصل مشخص کرده بودم موضوع تکلیف رو، یعنی با اصالت البراءه گفتم سوره واجب نی. اما دومی به وسیله اماره، من طبق اماره عمل کردم، اماره قائم شده بود که نماز سوره نداره، وقتی خوندم معلوم شد که واجبه. خب اینجا عنایت بکنین، الان عمل من بر خلاف واقع در اومده، آیا این عمل صحیحه یا صحیح نی؟ اگر رفقا نظرشون باشه، گفتیم در صورت اول مجزیه، یعنی اونجایی که با اصالت البراءه گفتی سوره واجب نی و نماز بی سوره خوندی، اگر کشف خلاف شد نماز صحیحه. اما اگر با اماره ثابت شد که سوره واجب نی، اگر اماره رو طریقی بدونیم نماز باطله، اما اگر اماره رو سببی بدونیم حجیتش رو، اونجام صحیحه. چرا؟ برای اینکه اگر اماره سببن حجت باشه، معناش اینی که همین مأمور رو به مصلحت داره، یعنی همین نماز بی سوره معنای سببی همینه دیگه. رفقایی که بودن نظرشونه دو قوله، که امارات از باب طریقیت حجته یا از باب سببیت حجته. اگر گفتیم حجیت امارات از باب طریقیت، این نماز من باطله، یعنی این نماز بی سوره‌ای که برخلاف واقع آوردم باطله، باید از سر اعاده و قضا کنم. اما اگر نه، گفتیم حجیت امارات سببیه، این نماز درسته. چرا؟ چون معنای سببی اینه، یعنی مؤدای این اماره میشه مصلحت دار. یعنی همینقدر که زراره عاده به شما گفته سوره واجب نیست، این نماز بی سوره میشه مصلحت دار. پس اگر مصلحت دار شد میشه چی؟ میشه مجزی از واقع. پس خلاصه عنایت بفرمایید، در اون بحثی که قبلا داشتیم، اگر با اصالت البراءه من گفتم سوره واجب نیست و نماز خوندم کشف خلاف شد، این نماز صحیحه. اگر به قول ثقه نماز بی سوره خوندم و کشف خلاف شد، این دو جوره. اگر گفتیم اماره حجیتش طریقیه، نماز باطله. اگر گفتیم حجیت اماره سببیه، نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه اگر این اماره سببی باشه، همین نماز بی سوره رو میکنش مصلحت دار، و وقتی مصلحت دار شد مجزی از واقعه. پس ما دو تا مجزی گفتیم اونجا، یه دونه عدم مجزی. در صورت اصل مجزی، در صورت اماره بنابر سببیت مجزی، اما در صورت اماره بنابر طریقیت گفتیم مجزی نی. به اون دو تا مجزی شهید ثانی اشکال کرده. شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد ایشون اومده به علمای امامیه اشکال کرده، گفته شما ها چطور میگین در اون دو جا عمل مجزیه؟ خب این که میشه تسلیح؟ شما الان میگین این نماز بی سوره با این که برخلاف واقعه معذالک مجزیه، یعنی صحیحه. خب این که میشه تصویب؟ مسببه هم همینی میگن، مسببه هم عقیدشون اینه که اگر اماره برخلاف واقع پیدا بشه، ما همین طبق اماره که عمل بکنیم مجزیه. پس بنابراین اون دو صورتی که شما حکم به اجزا کردین، شما هم شدید عین عامه، شما هم شدید مسببه، به حال اون که تصویب مجمع علیه هست بطلان تصویب. حالا مجبوریم تصویب رو توضیح بدین تا ببینیم اشکال شهید وارده یا نه. میدونید ما علمای عامه دو طایفن، اشعری معتزلی. اشعری ها رئیسشون فخر رازیه، معتزلی ها رئیسشون زمخشریه. اینا دو مزاق مختلف دارن، و این که میگن تفسیر کبیر بیهوده سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر رازی برای همینه، برای این که ده ها مورد در این تفسیر ایشون قائل شده به جبر، یعنی صریحا میگه در آیات متعدده ایشون استفاده کرده که مردم جبری هستن، یعنی از خودشون اختیار ندارن. او جبریه و اون معتزلی ها اینا با هم دو طایفن. معتزلی ها به ماها نزدیکترن، یعنی معتزلی ها هم در حرفای علمیشون هم در حرفای اعتقادیشون به امامیه نزدیکترن از اشعری ها. مثلا یکیش همینجا آقایون اشعری ها میگن واقعی تو کار نی، اشعری ها میگن اصلا لوح محفوظ کدومه، واقع کدومه، احکام واقعی ما نداریم، پس چیه؟ خدای متعال الرحمن و علی العرش استوا، خب عرش هم که همین منبره، خدا رو منبرش نشسته، یه خودکار و کاغذ هم دستشه، منتظره ببینه علما چی میگن. اگه علما گفتن نماز واجبه، خدا هم تو لوح محفوظ می‌نویسه واجبه. اگه دوباره این آقا برگشت، دوباره خدا خطش میزنه، ببینه اصلا واقع خبری نیست. چقدر حرف مبتذله، این عقیده هایی که دارن مبتذله. اینم هم همینجور اشعری ها منکر واقعیاتن، میگن واقعی تو کار نیست، احکامی تو کار نی، باید ببینیم علما چی میگن. وقتی علما فتوا دادن، اون وقت تازه خدای متعال بر طبق عقیده علما یه جعل حکمی میکنه. خب ببینید اشعری ها صاف مطابقن، یعنی مخالفن با این که واقعیاتی ها، لوح محفوظی ها، احکامی درش هست، مخالفن. خب این که مال اونا، ما چی میگیم؟ ما میگیم نخیر، قبل از این که اصلا دنیا خلق بشه ما خلق بشیم، خدای متعال در لوح محفوظش طبق مصالح و مفاسد واقعیه یک احکامی جعل کرده، هر احکام ولذا ان لله احکامن یشترک فیها العالم والجاهل، عالم و جاهل هم نداره، تمام اون احکامی که خدای متعال در لوح محفوظ جعل کرده همه در اونها مشترکن. این عقیده ما. ببینیم معتزله چی میگن. معتزله ابتدای کارشون مثل ما، ولی نتیجه کارشون مثل اشعری ها. یعنی اونا مثل ما قائلن که خدای متعال واقعی هست، احکامی هست و خدا برای همه اون احکامو جعل کرده، خب مثل ما شدن، اما نتیجتا میشن اشعری. میگن اینی که ما میگیم واقعی هست در موقعی که امارات هم طبق اونا در بیاد، ولی اگر اماره برخلاف واقع در اومد پاک میشه واقع. ببینید شدن اشعری. اشعری ها میگن واقعیات خالیس از حکم. معتزله ابتداعا اینه نمیگن، میگن واقعیات هست، حکم هست، هر موضوعی دارای یه حکمیه، منتها اگر اماره برخلاف او پیدا شد اون حکم واقعی از بین میره. یعنی نتیجتا اونا میشن مثل اشعری. یعنی نتیجه الان همین مثالی که ما زدیم، من الان رو قول اماره چی خوندم؟ نماز بی سوره خوندم، زراره خبر داده بود، بعد کشف خلاف شد، معلوم شد نماز با سوره واجبه. اونها میگن چی؟ میگن حالا که اماره برخلاف واقع شد، دیگه واقع پاک شد، دیگه واقع خالی از حکمه، هرچی هست معدای این اماره است. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، هنوز واقعیات به حال خودش هست. یعنی صد تا دیگه روایت بیاد بگه نماز با سوره واجب نی، سوره در نماز واجب نی، اینها واقعیاتو به هم نمیزنه. پس عنایت کردین، بنابراین آقایون اشعری ها یا معتزلی ها اونا تصویبی هن، تصویب هر دوشون هم ماتله، منتها یکی از یکی خرابتر، یکی از یکی باطلتر. حالا که معلوم شد تصویب، ببینیم آقای شهید ثانی چی میفرما. شهید ثانی به ما میگه چی؟ میگه شماها در یه جایی گفتید چی؟ این نماز ولو بی سور است، ولو برخلاف واقعه، ولی مجزیه، یعنی همین کافیه، نمیخواد بیارین، پس شما هم شدین مسببه. مسببه هم همینی میگن. حالا اشعری ها که اصلا واقعی قبول ندارن، ولی معتزله هم که واقع قبول دارن، میگن طبق همین اماره اگر عمل کردی دیگه همین کافیه. آقای شهید آمده میگه چی؟ میگه شما هم شدید مسببه. در کجا؟ در دو جا. یکی اونجایی که طبق اصل عمل کنی و برخلاف واقع باشه، یکی اونجایی که طبق اماره عمل کنی و اماره بنابر سببیت حجت باشه. در این دو جایی که شما گفتین مجدیه، یعنی این نماز بی سوره در این حالی که برخلاف واقع درسته، آقای شهید میگه شما هم شدین مسببه، مسببه این حرفو میزنن، میخوام شهید رد کنی. واقعا آقا با یه کلمه شهید رد میشه؟ خیلی هم آدم تعجب میکنه. شهید ثانی آقا شما چی میشنوین؟ تو فقهای ما واقعا امثال شهید اول و شهید دوم خیلی نادره. این بزرگوار یه اشکالی کرده که آمده گفته شما هم مسببه هستین، یه کلمه از جوابش ایشون آقا یک صفحه عبارت طبق همون عادتی که داره. یه موقعی عرض کردم ایشون راحت ترین مطالب رو با مشکل ترین عبارات ادا میکنه. عرض کردم الان من یک کلمه رو میگم، یعنی واقعا ایشون اگر این یک کلمه رو میگفت این بحث تمام میشد، همین امروز مقدمه واجب رو شروع میکردیم. ولی یک صفحه ایشون قلم پردازی میکنن و ثابت میکنن که حرف شهید باطله. حالا اون یک کلمه کدومه؟ آقای شهید شما خود خوب بود دقت میکردیم، ما میگیم معجزه از واقع. همون شد دیگه، پس معلومه که واقع هست. ما خیلی فرق داریم با معتزله. معتزله میگن اگه اماره پیدا شد برخلاف واقع، واقع دیگه پوچ، هیچی نی. ما چی میگیم؟ ما میگیم به این اماره اگه عمل کردی ولو برخلاف واقع معجزه از واقع. یعنی چی؟ یعنی پس واقعی داریم. پس همین یه کلمه آقای شهید یه خود دقت میکرد این اشکال رو نمیکرد. میگیم آقا ما که نمیگیم واقع از بین میره، بازم نماز با سوره واجبه، منتها این اماره اگر بنابر سببیت حجت باشه این معجزه از واقع. یعنی در عین حالی که هنوز نماز با سوره واجبه با این اماره عوض نمیشه، منتها این مکفی از واقع. همین یک کلمه اجزا رو به ایشون میگفتیم تمام میشد، ولی انقدر ایشون کش میدن قضیه رو از شدیم نمیدونم امروز هم اصلا میتونیم تمام کنیم یا نه. من دیرو گفتم هر دو رو میخواستیم دیرو تمام کنیم، نمیدونستیم شاید به امروز هم منتهی نمیشه. چه اون که مال جلوتره، تو علما داریم میگیم. حسن بصری بعد اشعری بوده، تو علمای امساب که علمایی که بعدن درست شدن صاحب کتابن اهل بحث و جدل و اینا هستن، توی علما فخر رازی رئیسه و الا قبل از اینا حسن بصری بوده و همچنین صاحب کشاف زمخشری هم رئیس معتزلی هاست. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد بریم سراغ مطلب دوم. لا یذهب علیک، یعنی لا یخفا، لا یخفا علیک ان الاجزاء فی بعض موارد الاصول و طرق و امارات بنا ان علی السببیه. این حتما بدرید زیرش. یعنی اگر ما گفتیم کجا؟ دو جا اجزاء، یه جا کجا؟ یه جا اونجایی که با اصل موضوع تکلیف و تشخیص بدی، یعنی با اصالت البراءه بدی سوره واجب نی. یه جام اونجایی که خبر ثقه امارات طرق شرعی آمده سوره واجب نی و بنابر سببیت حتما بذاریدا، چون اگر امارات شرعیه بنابر طریقیت مجزی از واقع نی. پس دو جا ما قبلا گفتیم مجزی، یه جا اونجایی که طبق اصل شما اون تکلیفتو مشخص کردی یا طبق اماره الا ما عرفته که اشاره به همون سببیت تفصیلش دانستی. آقای شهید اینا مقدمه رد شهیده. آقای شهید این اجزایی که ما در اون دو جا گفتیم لا یوجب و تصویب المجمع علی بطلانه، این باعث تصویب نمیشه، چون شهید فرموده این تصویبه. حالا که نماز با سوره واجبه، این بی سوره برخلاف واقعه، شما برخلاف واقعه میگین صحیحه، این میشه همون تصویب. ایشون میگه نه، اون اجزایی که ما گفتیم غیر از تصویبیست که اجماعیست بطلانش فی تلک الموارد. تلک الموارد کدومه؟ اصل و امارات بنابر سببیه. یعنی اگر ما در اون موارد گفتیم اجزا، اون اجزا باعث نمیشه که ما مسببه بشیم. چرا؟ فعل نه. خب عنایت بفرمایید، دیشه دیروز توضیح دادیم که ما احکاممون چهار مرتبه است. یه مثال مملکتی هم زدیم که مثال عرفی بود، دو تا مثال شرعی زدیم. گفتیم هر حکمی از احکام شرعیه، دیرو مثال زدیم گفتیم نه احکام عرفی هم همینطوره، هر حکمی آقا چهار مرتبه داره. مثلا الان این نماز یک موضوعیه، روزه یک موضوعیه، شارع برای این جعل حکم کرده. این وجوب صوم، این وجوب صلات چهار مرحله داره. اولین مرحله چیه؟ اقتضا، که شأنم بهش میگم. یعنی نماز دارای مصلحتی است که اقتضا میکرد شارع برایش حکم جعل کنه. نماز یا روزه دارای یک مصلحتیه که شأنیت ای رو داشت که شارع براش جعل حکم بکنه، این مرتبه اول. بعد که این شأنیت رو داشت، شارع براش جعل حکم کرد در لوح محفوظ، شد مرتبه دوم. یعنی در لوح محفوظ شارع مقدس دید این صلات دارای مصلحتیه، اون مرحله اول، برای این نماز یا روزه‌ای که دارای مصلحته جعل وجوب کرد، این شد مرتبه دوم. بعد به پیغمبر ما اعلام کرد که من نماز رو واجب کردم، این شد مرحله سوم، فعلیت. بعد پیغمبر به مردم اعلام میکنن، بر مردم میشه منجز، یعنی دیگه از امروز کسی عذر نداره نماز ترک بکنه یا روزه نگیره. چرا؟ چون به مرحله تنجز رسید. این مال چی؟ این مال واجباتش که مصلحت واقعی صوم و صلات اقتضا میکرد که شارع برای این صوم و صلات یه حکمی جعل کنه، به این میگن حکم بعثی. یعنی شارع مقدس ما رو تحریک میکنه، میگه اقیم الصلات یا کتب علیکم الصیام، به این میگن واجب فعلی بعثی. حالا برای زجریش هم مثال بزنیم، ایشون تو عبارتش فقط فعلی بعثی رو داره، زجری رو نمیگه، برای اینکه با بحثمون تطبیق نمیکنه، ولی ما برای اینکه تمام بحث تمام بشه زجریش هم میگیم. این ماده خبیث خمر شأنیت ای رو داشت که شارع براش جعل حکم بکنه، یعنی مفسده ای درش بود که اون مفسده اقتضا میکرد که شارع براش حکم جعل بکنه، این مرحله اقتضاش. بعد که شارع دید این ماده خمر یک ماده مفسده داریه، براش جعل حرمت کرد، این مرتبه دوم. بعد به پیغمبر اعلام فرمود که من خمر رو حرام کردم، و این شد فعلیت. پیغمبرم به مردم اعلام کرد که خمر حرامه، اینم شد مرحله تنجز. پس ببینید یه دونه مثال وجوبی زدیم که مصلحتی درش بوده که اون مصلحت اقتضای جعل حکم کرده، که به اون میگن بعثی، یعنی فعلی بعثی. یعنی وقتی به پیغمبر خدای متعال اعلام کرد، این تکلیف رسید به مرحله فعل، یعنی رسید به مرحله‌ای که پیغمبر مردم رو منبعث بکنه، تحریک بکنه که این عمل انجام بدن، در اون یکی زجری و در این خوب. حالا ایشون میخواد بگه پس احکام چهار مرحله داره. آقای شهی، ما اگر میگیم این حکم ولو برخلاف واقع مجزیه، اون مرتبه انشاءش محفوظه، اون معتزله هستن که میگن مرتبه انشاءش هم از دست میره. الان ولو این نماز بی سوره برخلاف واقعه، ولی معذالک به وجوب واقعیش هنوز محفوظه، وجوب فعلیش از بین رفته. نه اینکه گفتیم چند مرحله داره احکام، احکام انشایی و فعلی. الان که ما میگیم این مجزیه دیگه نمیخواد واقع و بیاری، نه اینکه واقع از بین رفته، هنوز حکم واقعی به مرحله خودش ثابته. پس چی از بین رفته؟ فعلیته. یعنی در حق این آقا ما اگر میگیم مجزیه، یعنی دیگه اون نماز باسوره در حق این فعلیت نداره، و الا انشا به جای خودش خب بس ما کی شدیم مصوبه؟ مصوبه کسایی هم که میگن اصلا انشا عوض میشه، یعنی اگر اماره قائم شد بر یه چیزی و او بر خلاف واقع بود، میگن این اماره واقع و از بین میبره، ما هستیم و معدای این اماره. پس نتیجتا آقای شهید از کدام او یه کلمه رو میگفت، حرفای خوبی دارن میزنن، حرفای تمامی هم هست، اما احتیاج نداشتی یه کلمه هر آقای شهید از این کلمه اجزا شما بفهم که واقع به حال خودش هست، منتها این کافیه از اون واقعه. نتیجه آن که آقای شهید، ما اگر میگیم مجزیه یعنی واجب نیست نماز با سوره، یعنی وجوب فعلی نداره، و الا وجوب انشائیش به حال خودش محفوظه، بنابراین ما مسببه نیستیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که فإن علت لا یوجبه، چرا اجزایی که ما گفتیم در اون دو صورت این باعث تصویب نمیشه؟ میگه برای اینکه ان الحکم الواقعی به مرتبت هل انشائیه، عنایت بکنی، به مرتبت هل انشائیه محفوظتون فیها، فیها یعنی در اون موارد، یعنی همین جام که ما به شما میگیم نماز بی سوره ولو برخلاف واقعه، اما همین کافیه، نمیخواد اعاده بکنی. اما چیشو نمیخواد اعاده بکنی؟ یعنی فعلیت او برداشته شده و الا به مرتبت حل انشائی محفوظتون فیها فان الهکرا، برای اینکه احکام واقعیه یشترک فیه العالم و الجاهل و الغافل و الملتفت، اونا عوض شدنی نی. فان الحکم المشترک بین العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل لیس الا حکم انشائی. ببینی انشائی مرحله دومه، گفتم به مرتبت حل انشائی این قرینشه، یعنی اون حکم واقعی به مرتبه انشائیش محفوظه، با صد تا امارم که برخلاف اون بیاد او رو عوض نمی کنه. پس ما اگر میگیم بر این آقا واجب نی، یعنی وجوب فعلی نداره، این منافات نداره که وجوب انشائیش محفوظه. پس ما معتقدیم هنوز نماز با سوره واجبه، حکم خدا عوض نمیشه به خاطر این اماره، منتها این شخص چون اماره بنابر سببیت اینو مصلحت دارش میکنه، ما میگیم همین به جای واقع کافیه. حالا چون حکم انشائی رو میخواد معنا کنه، عنایت بکنید حکم انشائی تعریفش چیه؟ ما از کجا بفهمیم برای روزه یا برای نماز خدای متعال انشاء وجوب کرده؟ از کجا ما بفهمیم برای موضوع خمر انشاء حرمت کرده؟ میگه حکم انشائی مدلول علی هست به این خطابات ظاهریه. خطابات کدومه؟ کتب علیکم الصیام، این مال واجبا، حرمت علیکم الخمر، هر دوش هم آیه قرآنه. ما از اینی که برای خمر جعل حرمت شده در این خطاب میفهمیم در لوح محفوظ جعل حرمت برای شده، یا کتب علیکم الصیام که الان جعل وجوب کرده برای موضوع صیام، میفهمیم در لوح محفوظ خدای متعال انشاء وجوب کرده. پس حکم انشائی چیه؟ حکم انشائی حکمی رو میگن که مدلول این خطاباته. یعنی چی؟ یعنی این خطابات دلالت بر اونها داره. الان کتب علیکم الصیام این مثال، ما الان در این خطاب البته به عنوان حل اولیه، یعنی صوم به عنوان اولی حکمش وجوبه، این منافات نداره که به عنوان ثانوی برای مریض وجوبش از بین بره. خمر به عنوان حل اولی حکمش حرمته، منافات نداره، یه کسی که مضطر در خوردن خمره برای او حلال باشه. خلاصه این احکامی که در این خطابات آمده به عنوان حل اولی روزه رو واجب کرده یا به عنوان حل اولی خمر رو حرام کرده، اینها دلالت داره بر یک حکم انشائی. پس تعریف حکم انشائی چیه؟ اگر گفتن حکم انشائی چیه تعریفش، اینو بفرمایید. حکم انشائی حکمی است که مدلول علیه این خطاباته. یعنی چی؟ یعنی این خطابات دلالت بر او داره. حالا ایشون میخواد حکم انشائی رو معنا بکنه، لذا میفرمان که بله حکم انشائی مشترک است در حق همه. حکم انشائی کدام ها؟ حکم انشائی چی هست؟ المدلول علی، حکم انشائی اون حکمی است که دلالت میشه بر او. به چی؟ به خطاباتی که کتب علیکم الصیام، حرمت علیکم الخمر، به خطاباتی که، خطابات کدومه؟ کتب علیکم الصیام، حرمت علیکم الخم، حکم انشائی مدلول علیه این خطاباته. یعنی این خطابات دلالت داره بر حکم انشائی. کدوم خطابات؟ این خطاباتی که مشتمل است بر بیان احکام للموضوعات، صوم موضوع وجوب حکمشه، خمر موضوع حرمت حکمشه. ایشون میفرماد این خطاباتی که مشتمل است بر بیان احکام موضوعات به عناوین حل اولیه، یعنی در این آیه صوم به عنوان اولی شده واجب. یعنی چی؟ یعنی ممکنه به عنوان ثانوی برای مریض وجوبش بیاد. خمر به عنوان اولی حکمش حرمته، اما برای کسی که مضطره به عنوان ثانوی حکمش کم میشه. به حسب، این به حسب متعلق به احکامه. یعنی چرا شارع این احکامو برای این موضوعات، موضوعات کدومه؟ صوم حکمش وجوب، خمر حکمش حرمت. در از موضوعات رو با این دوتا مثالی که من عرض می کنم موضوع تطبیقش بکنید با صوم و تطبیقش بکنید با خمر. در کتب علیکم و سیام حکم رفته روی موضوعی، روی سیام به عنوان اولیه، در خم حکم رفته روی موضوعی به عنوان اولیه. این به حسب قید احکامه، یعنی شارع مقدس یه احکامی برای موضوعات به عنوان حل اولی جعل کرده، اما اون احکامو چرا جعل کرده؟ به حسب ما یکون و فیها من المقتضیات. این من بیان این ماست، یعنی به حسب اون چیزی که در موضوعاته، ضمیرا گم نشه، به حسب اون چیزی که در موضوعاته. در موضوعات چی هم؟ من المقتضیات. میدونی چرا گفته من المقتضیات؟ این مقتضیات هم شامل وجوبی ها میشه هم شامل تحریمی ها. چرا شارع جعل حکم وجوبی کرده برای صوم؟ به حسب اون مصلحتی که در صوم بوده، اون مصلحت اقتضای وجوب کرده. چرا برای خمر جعل حرمت کرده؟ برای اینکه در خمر مفسده‌ای بوده که اون مفسده اقتضای حرمت می‌کرده. غلط ببینید، مقتضیات گفته که هر دو رو بگیره، چون در واجبات مصلحت درشه، اون مصلحتش اقتضای وجوب کرده. در محرمات مفسده داره، اون مفسدش مقتضی حرمته. کلمه مقتضی رو گفته که هم با اون وجوبیا بسازه هم با تحریمی ها. چرا صوم واجبه؟ چرا شارع برای این موضوع صوم جعل وجوب کرده؟ برای اینکه در این صوم مصلحتی بوده که اون مصلحت مقتضی وجوب بوده. چرا برای موضوع خمر جعل حرمت کرده؟ برای اینکه در این موضوع مفسده ای بوده که اون مفسده اقتضای حرمت میکرده. لذا میفرماد شارع برای این موضوعات، یعنی برای صوم یا برای خمر، یک احکامی جعل کرده به حسب اون مقتضیاتی که در اون موضوعات ها. حالا اون مقتضیات اگر موضوع صوم باشه، مقتضیش مصلحته، اون مصلحت اقتضای وجوب کرده. اگر خمره، اون مفسدش اقتضای خمر کرده. و هو یعنی حکم انشائی. خب حکم انشائی ثابتون فی تلک الموارد. تلک الموارد کدومه؟ عملمو با اصل انجام دادم یا به وسیله اماره بنابر سببیه. ایشون میفرماد ما در این دو جا اگر حکم انشائی کردیم، یعنی حکم کردیم که نمیخواد بخونی، خب اون حکم انشائیش هنوز ثابته در اون موارد، مثل سایر موارد امارات. این میدونید کدومه؟ اماره بنابر طریقیه. این آقا زیرشو بنویسید، اینجا خیلی رمزیه. فی تلک الموارد و زیرش بنویسید اماره بنابر سببیه. اینا تو مطالعاتو خیلی دخالت داره. فی تلک الموارد و زیرشو بنویسید فی تلک الموارد یعنی چی؟ اماره بنابر سببیه. اون سایر الموارد زیر اون بنویسید اماره بنابر طریقیه. ببینید آقا، اگر اماره بنابر طریقیت حجت باشه که واقع به حال خودش محفوظه، این نمازم باطله. اما اون جاهایی هم که اماره بر خلاف واقعه ولی امارش سببیه، اونجا اون حکم انشائی هنوز محفوظه. خب اون حکم انشائی آقایش به شهید ثانی داریم میگیم، ما کی دست بردشیم از احکام به خاطر این اماره؟ ما اگر میگیم این نمازش درسته، یعنی دیگه اون نماز باسوره در حق این فعلیت نداره و الا انشائیش به حال خودش محفوظه. خب کی مسببه از این حرفا میزنن؟ مسببه میگن وقتی اماره پیدا شد برخلاف واقع، دیگه واقع عوض میشه. این مؤدای اماره حکم الله واقعیه. ایشون میگه نه، رو قول ما هو اون حکم انشائی کدومه؟ نماز باسوره. اون حکم انشائی که نماز باسوره است، من روی قول اماره نماز بیسوره خوندم، با اینکه نماز بیسوره برخلاف واقعه، ولی معذالک اون حکم نماز باسوره، یعنی اون حکم انشائی در اون موارد همچنان به حال خودش هست. یعنی حتی اماره بنابر سببیت هم که حجت باشه این نماز بیسوره رو مصلحت دارش بکنه، ولی نماز باسوره همچنان به حال خودش باقیه، مثل اونجایی که اماره بنابر طریق قیت حجت باشه. پس خلاصه مطلب، حکم انشائی واقعی به خاطر این اماره از بین نمیره، به حال خودش باقیه. پس چی از بین میره؟ فعلیت. یعنی این آقا نماز با سوره در حقش فعلیت نداره. ببینین مسببه میگن چی؟ تا این اماره میاد وجوب باقی از بین میره. ما میگیم نه، وجوب باقی سر جای خودش ها، ما که مسببه نیستیم، پس چی از بین میره؟ فعلیتش. یعنی نماز با سوره با اینکه عند الله واجب واقعیه، ولی در حق این آقا فعلیت نداره. چرا؟ برای اینکه این به خاطر اماره این نماز بی سوره رو خونده و اماره هم حجیتش سببیه، یعنی این نماز بی سوره رو مصلحت دار میکنه. لذا میفرماد انما هو المنفی، اون که ثابته، پس چی نفی میشه در حق این آقا؟ المنفی و فیها، فیها یعنی در اون موارد. کدوم موارد؟ مواردی که اماره بنابر سببیت حجته. ایشون میفرماد اونی که منفی است در اون موارد لیس الا الحکم الفعلی البعثی. ایشون حالا خوب بود بعثیشو نمیگفت، چون اگر بعثی رو نمیگفت هم شامل واجبات میشد هم جامل محرمات، چون واجبات وقتی به مرحله فعلیت میرسه فعلیتش بعثیه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر ما رو منبعث میکنه که این نماز رو انجام بدیم. در مقابل زجری، غرض این بعثی در مقابل زجریه. ایشون اگر بعثی رو نمیگفت هم شامل بعثی میشد هم شامل زجری میشد. حالا اینا شو فقط دقت داشته باشین و اینا در مطلب خیلی دخالت نداره. پس این آقایی که نماز بی سوره خونده ما میگیم درسته. چی درسته؟ یعنی فعلیت اون نماز با سوره از این آقا منتفی شده، و اما انشاء نماز با سوره همچنان به حال خودش هست. و هو یعنی حکم فعلی، حکم فعلی منفی است در صورت کشف خلاف. یکی از کارهای ایشون اینه، هی عبارت‌ها رو عوض میکنه. شما زیر این غیر موارد الاصابه بنویسید کشف خلاف، عیبی نداره، عبارت صحیحیه. ما تاله میخوندیم چی؟ این نماز بی سوره ای که من خوندم کشف خلاف شده. ایشون میگه چی؟ میگه اصابه نکرده، همونه دیگه. یعنی این اماره ای که میگه سوره واجب نیست، این اصابه باباقه نکرده، یعنی کشف خلاف شده. قرار شما زیر جمله غیر موارد الاصابه همون کشف خلافی که تو ذهنتونه همونو بذارین که عبارت راحت تر باشه. و ان لم نقل بالاجزاء، خلاصه ما قائل به اجزاء هم که نشیم، اون حکم واقعی به حال خودش باقیه، فلا فرقه. این دو خط هم بخونیم که سر مطلبه اصلا تموم نشد. من امروز اصلا میخواستم از ابتدا مقدمه واجب شروع بکنیم، انشالله فردا عنایت بکنیم. فلا فرقه، عنایت کنید آقا. ایشون میگه این آقایی که به این اماره عمل کرده نماز بی سوره آورده، اگر مطابق با واقع باشه تکلیف واقعی ساقط میشه، اما اگه برخلاف واقع باشه تکلیف واقعی ساقط نمیشه، تکلیف فعلی ساقط میشه. اینم که تصویب نی. فلا فرق بین اجزا و عدم اجزا، اصلا فرقی نیست بین اجزا و عدم اجزا، مگر در چی؟ در سقوط تکلیف به واقع انشائی. این واقع همون انشائیه، یعنی تکلیف انشائی ساقط میشه به موافقت امر ظاهری. یعنی اگر این اماره موافق باشه با اون واقع، اونجا در اون صورت اون حکم واقعی تکلیف واقعی ساقط میشه. و اما عدم سقوطهی، اما ساقط نمیشه بعد انکشاف الخلاف. باز به جای خلاف ایشون عدم الاصابه گفته، یعنی اگر کشف خلاف شد اصابه نکرد این اماره شما، با اون واقع ساقط نمیشه. چی ساقط میشه؟ فقط سقوط و تکلیف فعلی. تکلیف فعلی ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ برای اینکه این یا تمام مصلحت او رو داره، عبارت دیروزی، یا اگرم بعض مصلحت رو داره قابلیت استیفا نداره. لذا میفرماد تکلیف واقعی ساقط نمیشه. عنایت بکنید تو عبارت ها با موافقت امر ظاهر یعنی چی؟ یعنی اگر این اماره با او اصابه کرد که خب تکلیف واقعی ساقط میشه، اما اگر اصابه نکرد برخلاف او بود اون حکم واقعی ساقط نمیشه، فقط تکلیف ساقط میشه. یعنی تکلیف فعلی چرا ساقط میشه؟ لحصول غرضه او لعدم امکان تحصیلهی. این همون دو عبارتیست که اول توضیح دادن که دیگه اینجا معطل نشین. اینجا این غیر و تصویب المجمع و علا بطلانه. ایشون میگه این چه کاری داره به تصویب؟ ما میگیم اگر برخلاف واقع شد وجوب فعلی نداره اون واقع، و الا وجوب انشائی به حال خودش باقیه. پس این اجزا غیر از اون تصویبیست که مجمع علیه هست بطلانش. چه تصویبیه که مجمع علیه هست؟ خوبه هو برمیگرده به اون تصویب مجمع علی البطلان و هو خلو الواقع. تصویب اشعری و معتزلی اینه، میگن واقع خالی از حکمه. واقع کدومه؟ یعنی اون کاری که من انجام دادم. میگن الان که اماره برخلاف واقع آمد، این خاقع دیگه خالیه. خلو الواقع عن الحکم غیر ما عدت الیه الاماره. این غیر صفت حکمه. اونها عقیدهشون اینه، این تصویب اشعریه، با تصویب معتزلی و اشعری اینه که میگن بعد از اماره واقع خالی میشه از حکم. کدوم حکم؟ حکم غیر معدای اماره. یعنی اگر حکمی هست همین معدای اماره است، غیر معدای اماره ساقط میشه. کیفه مثل که آقایون خیلی خسته شدن، این کیفه تعجبه. ایشون تعجب میکنه از شهید ثانی، چطور شما اومدی اجزاء ما رو با تصویب اونها قاطی کردی که انشالله فردا از کردیم فرده انشالله مقدمه واجب شروع میشه. رفقایی هم که نبودن، حتی رفقایی هم که از اول کفایه تا اینجا نخوندن، اگر فردا شرکت بکنن ارتباطی به گذشته نداره. نه همینجوری قد فیده کرده دیگه، هیچ جا قد فیده کرده دیگه، یه جایی قد فیده کرده،
از کجا؟
نمیدونیم دیگه. قد پیدا کرده که نماز جمعه واجبه، ولی اگر راه اماره باشه که همون حرفای قبلی میاد. بله بله بله. با این جمله بعدی قدی توضیح داده میشه، میگه خلاصه اجزا غیرت کشف خلاف شدن واقعه. ما ممکنه بگیم واقع هست ولی قائلم نشیم به اجزا. اگر ما اجزا هم میگیم، یعنی خلاصه حکم فعلی برداشته میشه نه حکم واقعی.
میگن که مصاحبه میگن اصلا علی انشام میفته یا نه، فلان اصلا تکلیف از بین